تمنای سعادتمندی شما نشینای برنامه خبری رادیو زودی رو از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم میکنیم. امروز 17 انور است و نخست سرخطی موضوع های برنامه. گروهی بزرگ روحانیان پاکستان حمله های مرگ طلبانه را حرام اعلان کردند. شماری از ملاها از امضای این سند خودداری نمودند.
این تعداد علمایی که به اصطلاح طرفدار نظامی هستند و از اونا پول درخواست میکنند، اونا به هر حال هم این را رد میکنند.
روی مشکل مسافران، در حالی که شهرداری مدت است برای تنظیم نقلات جمعیتی در دوشنبه کوشش میکند، دقیقه های انتظاری ساکنان و ماجراها در نقلات کم نشده است.
اتوبوس کم اسپید نمیکنیم، آدم بسیار که هست در آنجا جوش دا نمیشود. روسی گپ
اشتر سفید را دیدید؟ اگر نه، پس به باغ ووشی شهر دوشنبه بروید. ماموریت این باغ بیش از 10 جانور نادر را آورده است. اما شروع میکنیم از خبر تلاش خودکشی ناکام. نیمه روز 16 انور یک دختر 18 ساله خود را به دریای دوشنبه انداخت. به احتمال زیاد این جوان دختر قصد خودکشی داشت و او را راه گذران نجات دادند. مخومات میگن سوکین شهر دوشنبه خودش را از بالای پولی واقع در نزدیکی کارخانه نساجی پایتخت به دریا افکند. فعلا او در بیمارستان تحت مراقبت پزشکان قرار دارد.
سلامتی وی از وزنین میونه هنگام آوردنش وزنین بود، در حالت سرمازدگی عمومی بدن قرار داشت. تسب بدنش 35.2 بود. آنها به سوال ها جواب نمیداد، کرخت بود تنش. حاضر حالت وزنین برآمد، وزنین میونه. حاضر درد سرش کمتر سخت است.
دوستیتانی در رابطه به این حادثه پرونده باز کرده، سبب های تلاش خودکشی را تحقیق دارد. همکارانی ما نیز در محل حادثه بودند و به همین زودی ها تفصیلات قضیه در سامونه ما گذاشته می شود. رو میوریم به موضوع جهانی. پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف در قصر سفید از رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ برای پشتیبانی از تمامیت ارضی این جمهوری آسیای مرکزی سپاسگزاری نمود. روز سه‌شنبه رهبران آمریکا و قزاقستان امنیت منطقه، همکاری‌های اقتصادی و روابط دو طرفه میان دو کشور را بررسی کردند. در پایان این ملاقات سران دو دولت با مبلغ 7 میلیارد دلار سازشنامه به امضا رساندند. همچنین نظربایف ترامپ را با اولین سالگرد رئیس جمهوریش تبریک نمود. در دوام 26 سال رهبری قزاقستان صاحب استقلال، نظربایف با 5 پرزیدنت آمریکا دیدار و گفتگو داشته است. تفصیلات سفری پرزیدنت قزاقستان به آمریکا را در سامانه آزادی www.azadi.org پیدا کنید. بیش از 1800 روحانی اسلامی پاکستان فتوای صادر نموده حمله انتحاری را عمل غیر اسلامی و حرام اعلان کردند. سالهای اخیر بر اثر حمله های مرگ طلبانه در پاکستان که شورشگران این شیوه را سلاح تاثیر بخش می شمارند، ده ها هزار نفر کشته و زخمی شدند. من این موضوع را با محمد امین مدقیق رهبر رادیوی مشال در میان گذاشتم و نخست پرسیدم که فتوای مذکور برای کاهش و یا از بین بردن حمله های مرگ طلبانه می تواند کمک کند.
خب این فتوا توسط پوهنتون بین المللی اسلامی پاکستان که یک دانشگاه دولتی هست، توسط از او طی 6 ماه آماده شده که در او از روحانی های مختلف پاکستان، هم از سنی شیعه و مدارس مختلف سوال ها شده، سیمینار ها شده. در طی از او مجموعه امین فتوا ها را که در او قسمی که شما گفتین بیش از 1800 روحانی امضا کردن، دستخط کردن، این فتوای را تحت عنوان پیغام پاکستان صادر کردن و در این فتوا خونریزی، حملات خودکش و جنگ و جدل های ناحق در پاکستان حرام قرار داده شده. این فتوا به نسبت فتواهای دیگر فرقش این است که خود حکومت و دولت پاکستان از این حمایت میکنه، و چنانچه رونمایی کتاب در دفتر پرزیدنت پاکستان ممنون حسین در اونجا اجرا شد و مقامات ارشد حکومتی هم در اونجا حضور داشتند.
اون ملاهایی که مخالف ارزش‌های غربی هستند و از طالبان و گروه های افراطی پشتیبانی میکنند، تا کدام حد این فتوا را دستگیری کردند؟
به نظر من اینجا ارزش‌های غربی هم مطرح نیست. در پاکستان متاسفانه امی طرفداری از این دو قطب مطرح است. یک تعداد علمایی هست که نظامی پاکستان به اونها پول میدن، اونا را با وسایل مادی تطمیع میکنن و اونا هرچی که اونا بخواهن مطابق دوله اونها میرخصند. چنانچه قبل از اینکه ما به این مصاحبه بیاییم، یکی از همکاران ما با مولانا یوسف شاه که معاون مدرسه مشهور حقانیه است با او مصاحبه داشت و نظری از او درباره فتوا پرسید. و از اونا پرسیدن که 1800 روحانی فتوا دادن که حملات انتحاری حرام است، شما چی میگین؟ اونها گفتند، ما به صراحت گفتند، ما صدایش داریم که ما جزء این فتوا نیستیم، در حالی که حملات خودکش از نظر قرآن و سنت در هیچ شکی نیست که حرام است. اما تعداد علمایی که به اصطلاح طرفدار نظامی هستند و از اونها پول درخواست میکنن، اونها به هر حال هم این رد میکنن، نمیپذیرن.
خب ببینید، در داخل و خارج حکومت پاکستان به هون متهم میشود که از افرادگرایان پشتیبانی میکند و از سرمایه گذارانی آن پشتیبانی میکند و به این خاطر حتی امریکا نیز سرمایه گذاری و مبلغ گذاری خود را متوقف کرد. فکر نمیکنید که این فتوا یک نوع بر خاطر آرام کردن جامعه جهانی است؟
به نظر من این هنوز هم تلاش های حکومت مسلم نیک است که رهبرش نواز شریف است تا بتانه جناح نظامی ها را ضعیف بسازه و همی پاکستان را از شر تروریسم و نجات بده. هر قدری که پاکستان آرام میشه، هر قدری که پاکستان قانونمند میشه و هر قدری که جنگ و تروریسم از پاکستان دور میشه، نظامیای پاکستان ضعیف میشه.
سپاس فراوان برای اینکه به سوال های ما پاسخ دادید و خاطرسان میشیم که در مهمونی ما رهبر رادیوی مشال محمد امین مدقیق بودند. روز شما خوش باشه.
سپاس شما.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک زن اردنی با کار پرداخته است که بخصوص در کشور مسلمانی شغل مردانه محسوب می شود. او با تعمیر ماشین ها دست و آستین ورزده است و می گوید تا جای در پیشه خود موفق هم هست. ولی خصوصیت کار بلقیس این است که مشتریان او همه زنانند. ساجده میرزا موضوع را ادامه می دهد.
در جامعه محافظه‌کار عربی تعمیر ماشین شغل سنتی مردها به شمار می آید. ولی خانم بلقیس بدون تردید به این پیشه مردانه مشغول است. بلقیس بنت هانی 34 ساله با هنر تعمیرگری ماشین ها در قسمت شمالی اردن نام برآورده است. بلقیس تنها ماشین زن ها را تعمیر می کند. او صاحب آیله و دو فرزند است، ولی خیشاوندان به او کمک می کنند که هم به آیله برسد و هم کارش را ادامه دهد.
في ناس كثير انتقدت موضوع الميكانيك هذا خاص للرجال.
بسیاری ها گمان دارند که مکانیک یک کسب صرف مردانه است. من با آنها گفتنی هستم که فرق ندارد این کار را مرد انجام میدهد یا زن. من جانبداری نیستم که زن کاملا از مرد مستقل باشد. بعضی ماشین های هستند که در تعمیر آنها من از کمک مردان استفاده میکنم. با عادت و انعنه های ما هیچ مخالفت ندارد.
تشارك بین الرجل والمرأة هذا مش تحدي لا للمجتمع ولا تحدي للعادات والتقاليد.
بلقیس میگوید کارخانه‌اش تیر ماه سال 2017 باز شد، ولی به زودی مشتری زیاد پیدا کرد، زیرا او یک مکان امن را برای راننده های زن تشکیل کرده است که در آن حضور مرد ضرور نیست.
هاي ثالث مرة باجي والحمد لله إني كنت أول يعني سمعان قبل ما يفتح هذا الكراج
ما تشاندين دعفة بيارتي أولا جوزي أولا مشتريني أولين إن أستخونة هستم. الحمد لله كي تشاندين دعفة موشنم خوب تعمير شده است. در اینجا تو تعمير شدني موشن در یک جو بشست روحات کردن ممكن است.
واجي وحمد لله وارتاح في مكتب أقعد فيه.
بلقیس امیدوار است که تعداد بیشتری زنان اردنی توسط کورس های تعلیمی استای ماشین و سرگرم کسب های دیگر می شوند و به این وسیله مسئله بیکاری زنان نیز تا حدود حل خود را پیدا می کند.
برنامه را ادامه می دهیم. روز سه‌شنبه در برلین با شرافت 90 سالگی نقلیات مسافربری پایتخت آلمان، شرکت مسافرکشانی برلین و شرکت ادیداس یک چوره‌بینی مشترک را برپا نمودند. در این چوره‌بینی 500 جفت پایافزول ورزشی ادیداس با نرخ 180 یورو فروخته شدند. پایافزول مذکور که نشری نوی پایافزول مشهور سال 1993 می باشد 730 یورو نرخ دارد. مردم برای دسترس کردن این 500 جفت با اصطلاح اکسکلوزیو که هر یکی آن رقم دارد از شب نوبت پویدن. جایزه دیگری که در این پایافزول نهان بود یک بلیت سالانه راهگیرو در نقلیات عمومی مسافربری شهر برلین است. از برلین به دوشنبه برمیگردیم که در اینجا شهرداری مدت هاست تلاش میکند کاری نقلیات جمعیتی را به تنظیم درآورد، ولی طوری همکاران ما میگویند تا هنوز استفاده از مسافربر در خیابانهای پایتخت مشکلات زیاد دارد.
سجا خوب میشد اگر بسیار تر رو میکردن. بعضی وقت میشد که به درس در میمونیم. آدم بسیار است.
خیلی نوزی اومدیم قریب 5 میشه نیستن و کده این نوز نیسته.
ترانسپورت پویدم دوبار کری ساعت که کدام رفتم ساعتی کاری بانک محکم شد من کویتانس کنده نتونستم دور از این خیلی سرسام شدم جم موندم.
با آنکه گفته می شود وضع نقلیات جمعیتی در دوشنبه بهتر شده است، مشکلات در این سمت همانا باقی است. مردم از کمبود نقلیات شکایت می کنند، خصوصا صبح و شام هنگام رفت و برگشت.
برای که اوچه رژیم آمدیم کمی آیا برام خواهد هفت آمه برام فقط نمجا میشینو میرم دیر باشد نه بسیار وقت نمیشه با
براتوی میشه که بسیار
میشه زیاد چیل دقیقه.
انبوهی آدمان معمولا از ساعت 7:30 تا 9 صبح و همین طور شام از ساعت 5 تا 6 به میان می آید. ما در مثال خودمان تجربه نمودیم که از یک موضع سر آدم تا مرکز شهر چگونه نقلیات جمعیتی یافتن ممکن است. ما از نزد سرک بعد از 15 دقیقه انتظاری بالاخره به یک مسافربری لبریز از آدم نشستیم. مسافرکش شماره 33 رسو 29 دقیقه از سرک تا مرکز حرکت نمود، در حالی که این مسافت 10 و اگر تنبشوی ماشین ها باشد 15 دقیقه راه است. وضع نقلیات در مرکز دیگر گونه است. افتوبوس و ترالیبوس ها و هم تاکسی های به اصطلاح سه سامانه ساکنان را توسط مرکز تا به کناره های پایتخت میبرند. مشکلات نقلیات بگاه برعکس می شود. به قول نقطه های گرمی جاده های مرکز پر از آدم می شود و نقلیات کمچین. چند دقیقه حضور ما هم در نزد دانشگاه سلاویانی و بالاتر تلویزیون سفینه این گفته ها را تصدیق کردند.
میام چور نیست. همیدی؟ نیم ساعت میستیم یا پر رای ندیدی از چکری کرد.
آموزش یک روزه ما هم نشان داد که مشکلات نقلیات هنگامی به کار آمدن و هم از کار رفتن هم در کناره های شهر و هم مرکز یکسان است. مشکلی که از جانب مسئولان جواب می خواهد. هنگامی که می گویند مشکلات نقلیات در دوشنبه حل شده است، چرا در نظر دارند؟
باغ ووش دوشنبه صاحب چندین حیوانات نادر گشت. براد یوسف جانوران نو را در باغ ووش دوشنبه از نزدیک مشاهده کرد.
مقال مردمی اشتری سفید را دیدید؟ نه، از این بعد شاید کم اهمیت شود، زیرا در باغ ووش دوشنبه اشتری سفید آوردند و هر کس امکان دارد از این بعد اشتری سفید را از نزدیک ببیند. اشتری سفید از شمار 17 حیوان نادر است که ماموریت باغ ووش دوشنبه اخیرا به دست آورده است.
دو سر مرال وری چوختیم، اوهوی سیبیری، یک سر اوریکس، یعنی که اوریکس یک آنتیلوپا گویه میشه، یعنی اصلا در جوهی گرم میشه دولت و افریقا نمیشه وری چوختیم.
مذاکرات تبادل حیوانات با باقی وحوش قزاقستان تقریبا یک سال به این سو ادامه کرد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که بر عوض هفت پرنده لاشخور و یک کنگورو باقی وحوش دوشنبه صاحب 17 حیوان نادر گردد. حیوانات وارد کرده با باقی وحوش دوشنبه را اکثر مردم باری اول از نزدیک می دیدند و نظاره حرکت هایشان آنها را به وجد می آورد.
من درباره شتری سفید چیزها رو شنیده بودم ولی این ندیده بودم، ولی این در این زبخک ندارم این رو دیدم.
مسئولین باغ حیوانات دوشنبه میگویند پس از بهتر شدن مناسبت ها با ازبکستان آنها گفتگوها با باغ حیوانات این کشور رو شروع کردند. فعلا این گفتگوها در سطح پیشنهادات همکاری شروع شده است و امید دارند در آینده نچندان دور با تبادل حیوانات انجام شود. در سال گذشته 2017 به باغ حیوانات دوشنبه حدود 50 حیوان نادر وارد شده است و شماره عمومی حیوانات این باغ وحوش در مجموع به 882 سر رسیده است.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. اخبار بیشتر از سامونه ما cw.azadi.org و صفحه های ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب میتوانید پیدا کنید. روز و روزگارتان خوش و تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگون خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روز 18 ینور جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار خواهد شد که هدفش نتیجه گیری از سال 2017 در همه اداره های دولتی است. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 17 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این جلسه حسابات حکومت و رئیسان بعضی از ولایت ها و ناحیه ها شنیده می شود. او افزود
اینجا یکم جای سنسیسی ندارد. جنبست نتیجه های کارهایی که در دوامی سال 2017 آید و چند تای اساسی اقتصاد و اجتماع و علم و فرهنگ و صنعت و دیگر بخشور شد. همونه جنبست میکنن. گزارشی شاید هر وزیر میشود. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میشود در این باره.
هر سال در آستانه مجلس سالانه حکومت تاجیکستان و بعدیان تغییرات کادری صورت میگیرد. صبح چهارشنبه در دفتر سازمان حقوق بشری مموریال در انگوشستان سوختار به عمل آمد. در این باره اداره وزارت حالتهای اضطراری انگوشستان روز 17 ینور خبر داد. از سوختار کسی آسیب ندید ولی جهاز دفتر، کامپیوتر و بخش از سندها نابود شدند. سازمان مموریال در فیسبوک نوشت که دفترش در نظران را برقصدانه آتش زدند. ماه دکبر سال 2014 دفتر گروه حقوق بشر با نام کمیته ضد شکنجه در گروزنی هم آتش زده شد. دادستانی فدرالی آلمان گفت که کارمندان پلیس در رابطه با بازجویی 10 جاسوس احتمالی از ایران سلسله جستجوها را انجام دادند. اما مقامات گفتند که در پی این رایدهای روز 16 ینور در سراسر کشور کسی بازداشت نشد. سخنگوی دادستانی فدرالی استفان بیل گفت رایدها بعد از دریافت معلومات از خدمات استخبارات داخلی دفتر حمایت از قانون اساسی که مسئولیت عملیات مقاومت با جاسوسی را بر دوش دارد به راه مانده شد. مجله آلمانی فاکوس گزارش داد که گویا گمانبرها فعالیت خدمات مخصوص را پیش می بردند و از پس شهروندان اسرائیل و آلمان جاسوسی می کردند. به نوشته فاکوس، ریت‌ها در ساختمان‌های برلین و همچنین ایالت‌های بادن-ویورتمبرگ و باواریا صورت گرفتند. دستگاه اجرایی پرزیدنت قزاقستان روز 17 ینور گفت که در جریان سفر نورسلطان نظربایف به آمریکا بیش از 20 سندی همکاری‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری به امضا رسید. مبلغ سازش‌نامه‌ها 7 میلیارد دلار گفته شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه نورسلطان نظربایف را در کاخ سفید به حضور پذیرفت. پرزیدنت قزاقستان اینچنین با نمایندگان دایره‌های صاحبکاری آمریکا ملاقات کرد. به گفته دستگاه اجرایی پرزیدنت قزاقستان سندهای امضا شده به اجرای طرحها در بخش پژوهش‌های اویاسیونی و کیهانوردی، صنعت کیمیایی و کشاورزی و رشد زیربنایی ربط می‌گیرند. طی سال‌های استقلال شرکت‌های آمریکایی به اقتصاد قزاقستان بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند و حالا در این کشور بیش از 500 شرکت با سرمایه آمریکا فعال است. یک راهب کلیسای ارتدوکس روسیه از شهر پریوزرسک با جرم پدوفیلیا به 14 سال زندان محکوم شد. دادگاه این شهر شمال غربی روسیه حکم راهب گلیب گرازوفسکی را روز 17 ینور صادر کرد. به قول مقامات دادگاه گرازوفسکی سالهای 2011 و 2013 در اردوگاه کودکانه ارتدوکس در ولایت لنینگراد و یونان سه دختر نابالغ را مورد زورآوری جنسی قرار داد. گرازوفسکی گناه خود را اعتراف نکرد و گفت که پرونده او ساخته بوده در زمینه دعوای داخلی کلیسا بر سر تقسیمی مبلغ های خیریه پیدا شد. پرونده جنایی علیه گلیب گرازوفسکی سال 2013 هم باز شد. اون زمان گرازوفسکی به اسرائیل فرار کرد ولی بعدن با تقاضای دادگاه به روسیه استرداد گردید. و پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف قانونی را امضا کرد که نشان دادن فیلم های شهوانی، صحنه های خشونت و عادت های بد را در تلویزیون منع میکند. بنا به اطلاع رسمی قانون درباره تلویزیون و رادیو شنوانی را بردیمحمدوف آخری هفته گذشته امضا کرده است. قانون مذکور همچنین به چهره سازی مثبت این کشور دعوت میکند. در ترکمنستان همه نوع رسانه ها تحت نظارت دولت قرار دارند. محتوای برنامه های تلویزیون کابلی، صحنه های فیلم ها را نیز دولت نظارت میکند. در این اخیرها تلویزیون های ماهواره نیز برای ساکنان کشور دست نارس شدند. مقامات چنین موجگیرها را برچیدند. اما در قانون مشخص نشده است که عادتهای بد کدام هایند و آنها را کدامی از نهادها مشخص می کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز و جاویدانه
و تو جدا رفتیم، از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم، از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم، آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم، آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، دل در سری راه از من، در حال تباه از من، دل در سری راه از من، در حال تباه از من.
چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته، چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته، از سرمای میشگانه یک بیت سیاه رفته، از سرمای میشگانه یک بیت سیاه رفته.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، دل در سری راه از من، در حال تباه از من، دل در سری راه از من، در حال تباه از من.
آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان با تفتیش فعالیت یک ساله شهرداری دوشنبه شروع کرده است. مقامات میگویند این سنجش غیر نوبتی بوده، با درخواست خود شهرداری انجام می شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در تاجیکستان معمول نیست که اداره و مؤسسه با اختیار خود از نهادهای تفتیشاتی دعوت کند که فعالیتش را مورد آموزش قرار دهند. عبدالمجید عثمان زاده سخنگوی رئیس شهر دوشنبه میگوید هدف اصلی از دعوت تفتیشگران آژانس ضد فساد این تامین شفافیت و سنجش ثمرناکی استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجه میباشد. جناب عثمان زاده روز 15 ژانویه در صحبت به رادیو آزاده گفت سنجش فعالیت یک سال آخر شهرداری زیر رهبری رستم امام علی را فرا میگیرد. دعوت رستم امام‌علی برای تفتیش کار شهرداری دوشنبه در آغاز سال عنوانی مقامات آژانس ضد فساد ارسال شده، سنجش تازه شروع شده است. یک مسئول آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان روز 15 ژانویه با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت دعوت نامه از سوی شهرداری دوشنبه را هفته گذشته دریافت کرده و تازگی کار را شروع کردند. به قبل این همصحبت رادیو آزادی برای سنجش کار یک ساله شهرداری دوشنبه، گروه کاری از حساب کارمندان دفتر مرکزی آژانسی و ریاست آن در دوشنبه فرستاده شدند. اما این همصحبت ما نگفت که سنجش کی به انجام می‌رسد و نتیجه های آن رسما اعلام می شود یا نه. آژانس مبارزه با فساد حدود یک سال قبل نیز گفته بود که بر اساس مراجعت شهروندان فعالیت شهرداری دوشنبه تفتیش می شود. با گفته مسئولین این نهاد، این سنجش ها در رابطه با از خود کردن مبلغ های بودجه صورت می گیرد. تفتیش استفاده پول های بودجه در ساختمان های پایتخت بعدی بر کناری محمد سید عبیدالله شهرداری پیشین دوشنبه در تاریخ 12 ژانویه سال گذشته شروع شد. در زمانی که تفتیش فعالیت شهرداری و استفاده پول های بودجه در بعضی ساختمان های پایتخت جریان داشت، ماه اپریل دادگاه شهر دوشنبه سید اشرف انوروف، سردار سابق ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه یا اوکس، را با گناه از خود کردن پول ساختمان شفاخانه استقلال و پیشنهادی رشوه 18 سال از آزادی محروم کرد. تحلیلگران اقدام اخیر شهرداری درباره دعوت آژانس ضد فساد برای تفتیش نهادش را درست میشمارند، ولی میگویند سنجش در حالت پایداور میشود که اگر نتیجه های آن رسما اعلان شود. رستم گلوف یک تحلیلگر و بلاگر تاجیک میگوید نوابسته به نتیجه تفتیشات شهرداری دوشنبه میتواند آن را برای بلند برداشتن ایمیج خود استفاده کند.
نتیجه میدهد. اگر نو بسته از همین نتیجه همین تفتیش شد، معلوم شود که شهرداری به هر حال ایمیج خود را بلند میکرد، چون که اگر که یگان کمبودی یافت نشود بعد میگن که در حقیقت رهبری شهرداری خیلی خوب است و کمبودی را راه نداده است. اگر که کمبودی یافت شود و یگان کس را حتی که با مجازات کشد، پس در اینجا نشان دهنده می شود که این شهرداری آماده است که شفافیت خود را تامین کند و شخصانی که از قانون بیرون رفتار کردند و نوبست از آن که در مقامات دولتی کار میکنند
در همین حال برخی از کارشناسان میگویند هدف از دعوت آژانس ضد فساد برای تفتیش فعالیت یک ساله رستم امام علی در مقام رئیس شهر دوشنبه احتمال به خاطر از بین بردن شایعات گرفته شده است. از جمله یکی از همصحبتان رادیوی آزادی از دایره تحلیلگران میگوید در کشور چنین عقیده ها وجود دارد که نهادهایی که زیر رهبری شخصان بلند مقام قرار دارند تنها برای پروتکل از سنجش میگذرند و در اصل این سنجش یگان کمبود را پیدا نمیکند. حالا میخواهند به این واسطه نشان دهند که سنجش ها برای همه یک است و کسی از آن در امان نیست، گفت این همصحبت رادیوی آزاده. رستم امام علی 30 ساله پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ژانویه سال گذشته رئیس شهر دوشنبه تعیین شده، در این مقام محمد سید عبیدالله را عوض کرد. عبیدالله تا 19 سال گذشته رهبری پایتخت را بر عهده داشت و حالا رئیس مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکاران تاجیکی که در مسابقات سامبو از روی برنامه بازی‌های 18 آسیایی در اندونزی در دو وزن رقابت خواهند کرد. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان آمادگی را به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا شروع کرد. درباره این نوگانی‌های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به برنامه بازی‌های 18 آسیایی که از 18 آوگوست تا 2 سپتامبر سال روان در اندونزی برگزار شوند برای اولین بار گوشتی سامبو داخل شده است. با تصمیم فدراسیون بین المللی سامبو رقابت ها میان زنان در دو وزن 48 و 68 کیلو و در بین مردان نیز در دو وزن 52 و 90 کیلو برگزار می شوند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و دبیر کلی فدراسیون سامبو تاجیکستان روز 17 ژانویه خبر داد و گفت ورزشکارانی که تاجیکستان را در نمود سامبو ورزشی بین مردان نمایندگی میکنند از روی نتیجه گیری مسابقات قهرمانی کشور ماه مرد معلوم خواهند شد. همچنین محمود عبداللویف درباره نتیجه های به دست آورده گشتگیران تاجیک در مسابقات پارسالی قهرمانی سامبو جهان در سوچی روسیه چنین گفت:
برآمد ورزشگران تاجیک در این مسابقات صحیفه نو گذاشت در تاریخ ورزش تاجیکستان، چون که در این مسابقات ما باری اول در حساب دستوی مقام دوم را کسب کردیم و از اشتراک ورزشگران باشد خواجه‌زاده بهروز در وزن 74 کیلو عنوان قهرمانی را کسب کرد که اینم بعد جهان پهلوان سمیم رحیموف نفری است که این مقام را صاحب شد و در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان باری اول است که در همین رشته سامبو ورزشی صاحب مدال طلای چمپیون جهان گردید.
به اطلاعی محمود عبداللویف، مسابقات امسال قهرمانی سامبو جهان از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت رومانیا شهر بخارست برگزار خواهد شد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان آمادگی را به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر در مالایزیا برگزار می شود شروع کرد. به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در شهر دوشنبه تا روز 30 ژانویه بر ادامه می‌یابد، سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان زین‌الدین رحیموف 25 بازیگر را دعوت کرده است. رقیبان منتخب نورسان تاجیکستان در سابقه گروهی قهرمانی آسیا در مالایزیا توسط قرعه‌کشی که دیرتر برپا می‌گردد معلوم خواهند شد.